بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی دوستان میگفتن که ما اون مطلب مرحوم سهروردی رو یه مقداری کم لطفی کردیم در حقش و تند ازش عبور کردیم. امروز بحث مرحوم سهروردی رو مقداری مفصل تر بیان میکنیم با توجه به یه مقدماتی همچه بحث مرحوم سهروردی داره تا بعد وارد بحث بعدیمون بشیم. یه دو سه نکته هم داره که تو همین بحث قبلیمون عرض میکنیم، تو هر کدوم از اینا نکته خاصی نیست، به عنوان پیش درآمدی بر بحثا که حالا بعدا دوستان اگه خواستن در جای خودش قرار بده. اساسا این بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت رو گفتیم که در کلام قدما تا قبل از مرحوم صدرا و امروز دیدم که مرحوم آقای مطهری گفتن که در آراء مرحوم استاد صدرا مرحوم میرداماد هم مطرح بوده. تا پیش از مرحوم صدرا گفتیم که این بحث چندان مطرح نبوده و لذا اگر که وارد بحث شیخ اشراق میشیم و او رو میگیم که اصالت ماهویست، چون این نیست این قضیه اونگونه که در بین ما طرح بوده در آراء او طرح باشه، اما سخنانی گفته که این سخنان لاجرم به این جا ختم میشه و به این نکته منتهی میشه که لازمه فرمایشات شیخ اشراق اینه که ایشون قائل به اصالت ماهیت باشه. اصل دعوا رو مرحوم شیخ اشراق با طرح یک قاعده شروع کرده. اساسا این بحث رو مطرح کردم که یه تذکری به این قاعده بدم، چون این قاعده بعدها در آراء مرحوم صدرالمتعلمین ملا صدرا خیلی مورد توجه واقع شده و صدرا به این آراء و به این قاعده خیلی تنبه داده و توجه کرده. قاعده اینه: کل ما یلزم من تحققهی تشررهو سالمه، هر چیزی که از تحققش تکررش لازم بیاد فهو محال نه، فهو اعتباریه. کل ما یلزم من تحققهی تکررهو فهو اعتباریه. این قاعده به این معناست که اگر چیزی رو ما فرض کنیم که تحقق و عینیت و واقعیت خارجی داره و وقتی فرض کردیم که این تحقق داره، اون وقت به تکرر میفته. این اعتباریش. ایشون مثال اصلیشان و بحث اصلیش در حوزه وحدت بوده. یه بحثی وجود داره که وحدت و کثرت چیه؟ چی واحده، چی کثرته؟ اون وقت این سوال مطرح شده که آیا مثلا وقتی میگیم این لیوان واحده، آیا خود وحدت تحقق داره، واقعیت خارجی داره؟ اگر گفتیم خود وحدت تحقق داره، این سوال مطرح میشه که حالا وحدتی که تحقق داره واحده یا کثیره؟ چون اگر متحقق بود یا واحده یا کثیره. اگر گفتید واحده، پس معلوم میشه وحدت واحد است. حالا میریم سراغ این معنای واحد. واحد از نظر ادبی یعنی ما له الوحده، اون چیزی که برای اوست وحدت، ذاتی که وحدت دارد. پس اینجوری میشه الوحدت واحد، یعنی الوحدت ما له الوحدت. سخن داری برای واسه به همین وحدتی که در محمول قرار گرفته. میریم اینجا میگیم این وحدتی که هست اعتباری و تحقق داره، اگر گفتن این وحدتی که هست تحقق داره، میگیم سوال میکنیم واحده یا کثیره. اگر گفتن واحده، دوباره میشه این وحدت هم واحدون، پس این وحدت هم ماله الوحدته. و از تصور این که وحدت تحقق دارد به تشرر میرسیم، چون اگر وحدت تحقق و عینیت داشته باشه و اعتباری نباشه، اون وقت این مفهوم وحدت تبدیل میشه به یک مفهوم، به یک واقعیتی که اگر براش واقعیت قائل بودی باید تکررش رو بپذیری. دیگه باید بگیم بی نهایت وحدت در عالم این داری، هر چه از تحققش تکررش لازم بیاد اینو گفتن اعتباریه. خب این حرف اومده منتقل شده به بحث وجود. گفتن وجود که میگید اصیله یعنی چی؟ یعنی وجود عینیت داره، خارجیت داره، تحقق داره. اگه گفتید وجود متحققون یعنی چی؟ یعنی وجود موجودم در خارج. خب میگیم الوجود و موجودم. موجود یعنی چی؟ موجود یعنی ذاتون که ثبت له الوجود. پس قضیه این میشه الوجود و ثبت له الوجود. میریم سراغ این وجودی که در دل محمول وجود داره، میگیم خب این چیه؟ این هم موجوده یا نه؟ میگن اون هم موجوده، چون قرار شد وجود اصیل باشه. اگر او هم اصیل بود اونم میشه ذاتون ثبت له الوجود و قطع الازاده، میشه الوجود و موجود و موجود یعنی ذاتون ثبت له الوجود. میریم سراغ این وجود، این هم موجوده یا نه؟ نبیم نگیم معلومه که این هم موجوده، پس این هم ذاتون ثبت له الوجود. دوباره همین، دوباره فعلم مجرا، همینطور تکرر لازم. پس از این وجود اگر تحقق براش قائل بودید چی در میاد؟ تکرر لازم میاد. و به حکم قاعده ای که ملا صدرا در جاهای دیگه پذیرفته و ازش استفاده کرده، کل مفهوم این که یلزم من تحققه تجرره هو فاقه اعتباری، پس معلوم میشه مفهوم وجود مفهوم اعتباری است و واقعیت خارجی نداره. این روح حرف شیخ اشراقه، بذاره آب و تاب بشتدیم. دیروز همینو گفته بودی بعد به یه لسان دیگه ای، حالا بدون پیش درآمدش که توجه بدیم به این قاعده و تنبه بدیم به این که اساسا این بحث از وحدت در لسان مرحوم صدرا شد، مرحوم شیخ اشراق شد.
این قاعده
عقلی
یعنی اصلا
نفس بردار نیست؟ این قاعده رو، بازگشت این قاعده به نوعی تسلسله، نمیخوایم بگیم آدم اتکاش به تسلسله، ولی حتی گفتن لو فرض که به تسلسل هم بر نگرده خود این اعتباری بودنش رو ثابت میکنه. ما فعلا این قاعده رو به صورت سررسته میپذیریم تا سر جا خودش بحثش بکنیم. به طور کلی اون نقطه دومی که میخوایم بگیم رو همینجا به واسطه اشکال آغاز تاوت بیان بکنیم. ما طبیعتا در آغاز بحث فلسفه خیلی از این بحثایی که میکنیم اصل موضوعیه، یه نمیتونیم همه چی رو در ابتدا هر چی بیان میشه رو روش استدلال بچینیم، چون خیلی از اینا جاش خودشه، لازم میاد اول فلسفه همه مباحث فلسفه رو بیان کنیم دوباره اون رو بگیم، اون مبتنی برای مقدماتیه. مثلا همین اصل قاعده اول لنبه و منبه و کل شرفی زمان که دیروز مفصلا توضیح شدیم دیگه تکرار نمی کنیم، این مبتنی برای اصل موضوعی بود. یعنی از قبل پذیرفتیم که از شر رو اعدامون، اگه نگفتیم از شر رو اعدامون این برهن با مشکل مواجه میشه، اما به صورت اصل موضوعی میپذیریم از شر رو اعدامون و بعد روم مبتنی برای این اصل مسلم بنیان استدلال اول رو گذاشت. قاعده دوممون باز مبتنی بر یک اصل موضوعی بود، دلیل دومی که مرحوم حاجی آوردن، دلیل دوم مبتنی بر یک اصل موضوعی بود، عبارت بود از این که این که نخه مبتنی بود بر این که وجود خارجی و وجود ذهنی به یک ماهیت موجودن، اگر گفتیم که ول فرق بین نحوه کونه یفی، فرق بین دو نحوه وجود، وجود خارجی و وجود ذهنی، که اینو پایه کردیم برای اینکه استدلال بکنیم برای اثبات اصالت وجود. این دوباره اصل موضوعی برای اینه، چون اگر اینو نبذاریم بگیم نه فهم ما از خارج، درک وجود ذهنی، علم به این نحوه نیست، خب میتونست بفیلیت بگه آقا این برهانتون هم غلطه و اشکال داره. پس دو تا اصل موضوعی رو دیروز پذیرفتیم و با او وارد استدلال شدیم که دو تا برهان رو گفت. خب این بنیان استدلال مرحوم شیخ اشرف. برای جواب یه بحثی دارن اصولیون که البته از ابتدای بحثش در فلسفه مطرح شده، بعد ریشه های کلامی پیدا کرده، بعد در حاشیه مطالعه توی کتاب معروف کلامی است مرحوم میرشد شریف جرجانی، همونیه که یک در کتاب یک نحوم داره در کتاب جامع المقدمات که چی داره؟ عواملشه، عوامل 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 فی نحو، دو تا عوامل داره، برید جلو بعد تصریف عوامل فی نحو، بعد عوامل جرجانی. این میمان میرسته میرسته آدم حاشیه زنی، چند جا اومده حاشیه زده، با سه تا چهار تا حاشیه اسم خودش تو کل علوم وارد کرده، آدم پرگوی نیست، مثلاق کمگوی و گزیده گوی، چون دره خیلی کم جاهای مختلف حواشی زده که این حواشی محل بسیار بسیار مطالب شده، با یه 5 خط 6 خط 10 خط نوشتن یه مطلب رو گفته، وقتی می‌خواسته دو تا مطلب تو علم کلام داشته اینجوری نیست که حالا یه دوره کلام بنویسه، تو یکی از این کلام‌ها اومده حاشیه زده، یه کتاب مطالب توی این یه حاشیه‌ای داره که این حاشیه بعداً توسط خیلی ها پذیرفته شده، وارد اصول شیعه شده توسط اصولیون در بحث مشتق که خدمت درخی از دوستان هستیم اونجا پذیرفته شده و اونجا محل بحث هست و محل مناظره است. حالا محصد حرف آقای میرشد شریف چیه؟ بحث از اینجا شروع میشه در فلسفه که آیا ما میتونیم با یک لغت تعریف کنیم، تعریف فلسفی، یعنی وقتی میخوایم بگیم انسانون بگیم، معمولا بگیم حیوان و ناطق، حالا آیا میتونیم بگیم انسان ناطقون؟ یعنی با کمتر از یک کلمه میشه تعریف کرد؟ یه سوال مطرح بوده تو زده بحث تعریفات که تو کتابای فلسفی نگاه بکنید وجوده. این بحث هست که آیا ما میتونیم با یه ناطقون بگیم؟ اونجا این بحث مطرح شده که ناطق یه کلمه نیست، ناطق مشتقه، مشتق یعنی چی؟ یعنی ذاتون ثبت له المبدا، ناطق یعنی ذاتی که ثبت له النطق، ضارب یعنی ذاتون صدر منه ضرب، متکلم یعنی ذاتون صدر منه تکلم، ابیض یعنی ذاتون حل فیه البیاض، همه شو میتونیم بگیم ثبت فیه مبدا. پس از اینه در ظاهر یک کلمه، از نظر نحوی یک کلمه، ولی از نظر ماهیت یک کلمه نیستن. مشتق از نظر نحوی یک کلمه است، از نظر حقیقی و از نظر تجزیه و تحلیل منطقی و فلسفی اگه بهش نگاه بکنیم یک کلمه نیست. اینجا طرح شده آقای میرشد شریف اینجا اومده گفته نه، مشتق ذاتون ثبت له المبدع نیست، بلکه مشتق عبارت است از عین مبدع اشتقاق، ناطق و نطق یکی هست، ضارب مضروب و ضرب یک چیز هست. اینجور نیست که ضارب عبارت باشه از ذاتون ثبت له ضرب یا مضروب عبارت باشه از ذاتون ثبت علیه ضرب. نه، مشتق و مبدا اشتقاق یکیه. گفتش که آن شنیدم که میر جرجانی که بر او باد آنچه بر او باد، یعنی علیه ما علیه، گفت مشتق یکیست با مبدا. زین سخن در جهان خروش افتاد که یکی عاشق است و هم معشوق، هم بود زهر هم که باشد پاد، هم لیلی و هم بود مجنون، هم شیرین و هم بود فرها. جمله مرآت حضرت عشق هم، گرچه این خار باشد آن شمشاد. عشق چون خواست قصه پردازد، قصه پیچید و در زمان در زبان بنهاد. بی جهت نیست گفته مجنون که به عشقش همیشه رحمت باد. من کیم لیلی و بود لیلی، روح و جان من شکسته نهاد. خب این ما حسابه، حالا ادامهش ادامه دارمون. بحثم اینه که پس حرف آقای میر جرجان اینه که مبدع و مشتق واحدن. چرا؟ دلیلش بمانه که دو جا بحث میشه، یکی در بحث کفایه و در مباحث اصولی مطرح میشه، یکی هم تو همین بحثای فلسفه میرسی مفصلا میخونی. حالا ما اصل موضوعی بپذیریم، حرف میرسه چریف که بپذیریم که درست اصولی گفتن، همان پذیرفتن، اشکالات بسیار نکات خوبی هم بهش وارد کرده که جای خودش مطرح میکنیم الان جاش نیست. این اگر اینو گفتیم، حالا برمیگردیم با آقای شیخ اشراق جواب میدیم. که آقای شیخ اشراق، شما که میگید وجود موجوده و وجود موجوده، گفتید اگر گفتیم وجود تحقق داره، تحقق این میگید موجودیت داره دیگه، اعتباری نیست. پس وجود موجوده، بعدم گفتید موجود یعنی ذاتون ثبت له الوجود، رفتید سراغ وجود دوم، شروع کردید همون رو به تجزیه تحلیل. ما میگیم نه، وجود و موجود یک چیزن، موجودان مشتقه یکیه با مبدا اشتقاق. پس ذاتون ثبت له الوجود نیست، تا اینکه همون دایره بحثهای شما و تکرری که میفرمودید لازم دید. این جواب هم ده. جواب دوم، سلمنا به این که مشتق عبارت باشه از ذاتون ثبت له المبدع، و لذا موجود عبارت باشه از ذاتون ثبت له الوجود. اما نکته بسیار مهمی که اینجا وجود داره اینه که این قاعده‌ای که شما گفتید، این در هر صفت و موصوفی ساری نیست. اون بحث مشتق آجی نگفته، اینو اضافه کردیم در حقیقت. این در حقیقت جواب آجیه. این در هر صفت و موصوفی ساری نیست، بلکه مثال میزنم. ما میگیم دیوار سفید است. سفید مشتقه، لغت عربی میگیم که راحت تر بتونیم حرف بزنیم. جدار ابیضون، شما میگید ابیض یعنی ذاتون ثبت له البیاض. خب سخنی داریم تو خود بیاض، سفیدی. آیا بیاض که ابیضه، بیاض سفیدی هم سفیده، آیا اون هم میخواید بگید بیازم ذاتون ثبت له سفیدیه، ذاتون ثبت له بیازه؟ نه، بیازیت بیاز به ذاتشه دیگه، به این نیست که چیزی بر او عارض شده باشه و ثابت شده باشه. مثال عامیانه‌ای که میزنن، میگن چربی دست من از روغنه، ولی چربی روغن دیگه ذاتیشه، متعلق به خودش، اینجور نیست که چربی روغن هم از چیز دیگه ای باشه که بگید حلوم مجر را. دیوار سفید است به واسطه عروض بیاض بر دیوار، اما بیاض، خود بیاض، خود سفیدی، سفیده اما نه به واسطه عروض چیزی، واسطه خودش،
خودش وجود داره،
خودش وجود داره، خودش سفیده، میشه صدق کرد به بیاض به ابیضون. میایم سراغ وجود، میگیم موجودات عالم متحققن به واسطه وجودشون، اما خود وجود متحقق به واسطه خودش، نه به واسطه وجود دیگری که شما دارید بگید این تکرر لازم میاد. همه چیز آقای مدری جمله خوبی داره، میگه واقعیت، اگه بودیم مثلا وقت واقعیت کهشون تعبیر میکنه، میگه واژه واژه‌های جدید الاحداث کار ما راحت کرده. واقعیت، من میگم جمله شما واقعیت داره به واسطه این که دارای صفت واقعیته، اما اگه گفتیم خود واقعیت واقعیت داره، نباید بگید پس واقعیت هم یه واقعیت دیگه داره، اون واقعیت هم یه واقعیت دیگه داره، اون واقعیت هم واقعیت دیگه داره. شما این مثال رو نگاه کنید، تو موارد زیاده، شما اجازه ورود به این ساختمون دارید واسطه مجوزه، حالا بگید نگیم اون مجوزم بس یه مجوز دیگه میخواد، اون مجوزم مجوز، اون مجوزش خودشه. و این مثال هایی که میتونیم بعضی هاش بگیم، بعضی از مثال ها مبعده، یه قسمت هایش هم ممکنه تطابق بر بحث ما نداشته باشه، اما ماهیت چیم؟ لذا ایشون گفتن ذهبه مزیفون بان الوجود موجودان به نفس ذاته، نه این که وجود به واسطه این که یه چیزی برش عارض میشه موجود بشه. پس ممکنات میتونیم بگیم اینا به وجود موجود میشن، ماهیت به وسیله وجود موجود میشه، اما خود وجود تحققش به خودشه، به وجود خودشه. پس هم طبق مبنای مشتق جواب رو دادیم که مبنای صحیحه، که اصلا گفتیم مشتق ذاتون ثبت له الوجود نیست، که شما مرحوم شیخ اشراق اومده بودی پایه بحثت رو بر اون گذاشته بودی، و هم بر مبنای چی جواب دادیم؟ هم بر مبنای غیر مشتقه میرسه جریف و جرجانی مبنا رو جواب دیم، گفتیم مثلا وجود این به خودشه و اصالت و تحققش به خودش. آقای چیز رو چپ چپ نگاه میکنیم حله خیلی. این نقطه بود که شاید یه اجحافی در حق مرحوم شیخ اشراق شد، و گفتم برخی دوستان گفتن که شما حق شیخ اشراق رو ادا نکردید، بالاخره شهید شده توه، گفتیم یه مدت کشتنش رو اذیتش کردن، لذا حقش رو ادا کنیم که مقداری حرفش رو بپذیم، البته بعد طبعا هم بشت خورده بارن. این نقطه هم نیست، مفهومش که چیزه، خودش اعتباری، خود وجود اعتباری نیست، به خاطر همین که عرض کرد. خب
با توجه این که چند سال گذشته و مردم اساس ماهیه بودن، حالا احتمال میشه روش قسم خور کتاب 50-60 سال یعنی 100 سال همه اساس فلسفه وجودی باشن، یعنی تغییر نکنه، یه دلیل جدیدی دیگه نیاد دلیل عقلی مناسب کنه، یعنی واقعا همینه که بنیان عقلی
نه ممکنه نه، اما اگه تا وقتی دلیل نیمده این دلیل دلیل قاطعیه دیگه. اگر چه گفتیم این یقیناوره، کسی که یقین داره در یقین خود شک نمی کنه، افضای بحث حجیت قطع رسائل دیدیم، کسی که یقین داره در یقین خودش شک نمی کنه، اما میتونه آدم خودشو منفق کنه، طرح احتمال نیشخوری بده، یه احتمال من ممکنه بردن کسی یاد هم اینا رو خراب کنه، بریزه به همه چیز دیگه درست کنه، بدار فعلا ما تا هستیم همین عدله همین داریم، اگه تونستید بیاد ردش کنه. این نقطه اول، این البته بگم این همون احتمالیه که در مثل همون نوع احتمالیه که میتونید در همه عقایدمون بدیم، یه احتمالاتی میشه دور هر عقایدی داد دیگه، مثلا ما یه اشتباهی توی یه قسمتیش داشته باشیم، چرا چراغه، ولی احتمال آدم میده به هر علتی که انشالله خوب کار نکنه. احتمال مشغولی میگم، نه احتمال حالا واقعی چه بخوایم بریم. حالا وارد بحث سوال آقای ذکاوت سوال جاش میزنم. خب اینم از دیروز اشاره کردیم، سه برهان خوندیم. برهان اول لعنه منبع کل شرفی، برهان دوم ذل فرق بین نحوه الکون یفی، برهان سوم لزوم الصبر یعنی کذا لزوم الصبر فی العلیه مع عدم تشکیک فی الماهیه. بله همین تکرار کردم. خب این برهان سوم رو که دیروز اشاره کردیم که میگن ضعیف‌ترین برهان، لذا دیروزم گفتن مرحوم آقای مطلعی اصلا متذکرش هم نشده، گفته این برهان بسیار ضعیفیه و اساسا متذکر بیان این برهان نشده. ایشون البته برهان چهارم رو تو شهر مبسوط بیان کرده، اما در شهر مبسوط حتی برهان سوم رو طرح هم نکرده. یعنی اصلا انگار به موعد حلوم با این که خیلی هم مفصله، یعنی مثلا هر کدوم از این بحثا شاید دو روز سه روز به پیداست جلساتی بحث میکنن بحث برده از ایشون، اما وارد بحثش حتی در مورد این برهان هم نشده. دیروز گفتی ما برهان چهارم رو بیان میکنیم. این برهان چهارم که برهان نسبتا مفصلیست میتونه راه نمای ما به برهان سوم هم بشه. دوباره از بعد از اینکه برهان چهارم رو گفتیم یه نقدی میزنیم، یه بار دیگه برهان سوم رو یک نوری توش میندازیم که ببینیم حالا واقعا میشه یه جوری سر و سامونش داد، میشه از این برهان دفاع کرد که به نظر میرسه بشه، به نظر میرسه اگر درست مفهوم همون که دیروزم گفتیم درست درک مفهوم علیت بکنیم میشه که حالا اول برهان چهارم رو که بگیم، به شرط که دوستان حتما هم مباحثه کنن برهان چهارم رو، که فردا ان شاء الله وارد بحث برهان سوم یک بار دیگه بشیم و اونو تتمه‌ای که در حقیقت آخر وقت دیروز خورد بحث کنیم. برای برهان چهارم چند مقدمه لازمه. یک، اساسا هر جا که اتصال وجود داره، خوب دقت کنیم برهان چهارم خیلی نکات ریز بسیار لطیف فلسفی داره که اگه درکش بکنید یکی از اون چیزهایی که میتونه ما رو به فهم درست فلسفه یاری برسونه. هر جا مقدمه اول، هر جا اتصال باشه قابلیت انقسام هست. دقت کنید الفاظ رو ویراتی میگیم، قابلیت انقسام هست نه انقسام هست. متکلمی سالها پیش میگفتند که ما قائل به جزء لایتجزا هستیم. این جزء لایتجزا از لغت اتم گرفته شده که امروز هم در لسانم به کار میره اتم، که قرار انرژی اتمی درست بشه. این اتم به معنی جزء لایتجزاست که این به این معناست. میگفتن همه اشیاء عالم از جمله این ماشموزک آقای احسانی، همه اشیاء عالم بالفعل تشکیل شدند از اجزاء بسیار زیادی که اینها در کنار هم وجود دارند و بالفعل منقسمند. و اینها که بالفعل منقسم هستند و در کنار هم وجود دارند جفت رو تشکیل می دهند. اگه سوال میکردید خود اونها چی؟ میگفتن خود اونها قابل تقسیم نیستند. مثلا میگفتن جزء مالایت جزا، جزئیست که تجزیه پذیر نیست. جزء الایت جزا، جزء الایت جزا، جزئی که تجزیه پذیر نیست. ممکنه تو برانده زرز میکنیم، ممکنه این حرف با طبیعیات امروز سازگار هم باشه. یعنی ما امروز میدونیم که این از مولکولهای تشکیل شده، مولکولها هم از اتم هایی تشکیل شدن، خود اتم هم البته تشکیل از الکترون و نوترون و پروتون شده که اینها اجزای بسیار ریزی هستن که میگردن. خب این بوده در سابقه جزء مالایت جزا. آن فلاسفه میگن نه، جسم بالفعل منقسم نیست بلکه واحده، اما قابلیت انقسام درش وجود داره. یعنی شما میتوانید جسم رو ابتدا شروع کنید به تقسیم حسی، یعنی مثلا فرش رو نصف کنید، نصفش رو نصف کنید، نصفش رو نصف کنید، شروع کنید به نصف کردن. میدونید هر کاغذی رو هر چقدر ریز باشه یه فرانتز داره میگه امتحان کنید، بیشتر از 7 بار نمیتونید رو خودش تا کنید و پاره کنید، هر چقدر بزرگ باشه 7 بار که پاره کنید بذارید رو هم از وسط، بار 7 دیگه بار 8 پاره نمیشه، حالا امتحان کنید بعد. نه یعنی دیگه صفر میشه، اینقدر قابلیت تقسیم نداره. این پرانتز بسته مقاسم میگم حالا امتحانی بکنید بعد. این 7 بار بیشتر رفتید رو خودش پاره کنید، از وسط پاره کنید بذارید دوباره به 7 رفتید دیگه نمیشه. بزرگترین کاغذهایی که نازک هم هست روزنامه هست ببینید نمیشه. حالا پرانتز اون بست. پس اول شروع میکنیم به تقسیم کردن، میریم تا یه جایی که دیگه حسن ممکن نیست. حالا مثلا فرض کنیم بنده و عضلاتی با قیچی شروع میکنیم، یا اینکه با لیزر شروع میکنیم، اونم حسیه به نوعی. به یه جایی میرسه که دیگه از اونجا دیگه حس وسیلت رو نداره، از اونجا به بعد وهم به کمک میاد. وهم این تصور میکنه، تصور میکنیم این شیء رو نفسش میکنیم، دوباره نفسش میکنیم، دوباره تجزیهش میکنیم. به یه جایی میرسه که ممکنه وهم ما هم کارایی نداشته باشه. عقل میاد اونجا میگه این بالاخره جسمه، میگید بله. میگه این طول و عرض و عمق داره، میگید بله. میگه اگه طول و عرض و عمق داره عقلا قابل تجزیه. پس اگر اتصال در جایی بود قابلیت انقسام الا مالا نهایه وجود داره. عقلا این مقدمه اول. مقدمه دومی که بدونیم حرکت به 6 چیز نیاز داره. 1 به متحرک، یه چیزی باید حرکت کن. 2 محرک، علت میخواد. 3 زمان. 4 مبدا، یه جای شروع شه. 5 منتها، به جای ختم شه. و 6 مقوله. مقوله یعنی چی؟ یعنی حرکت باید در یک مقوله انجام بشه. توضیح دادم.
نه
اینا شش نیاز، شش چیز در هر حرکتی هست. هر حرکتی به 6 چیز نیازمند، احتیاج داره. به 6 چیز نیاز داره: مبدا، منتها، محرک، متحرک، زمان و 6 مقوله. مقوله یعنی چی؟ مقوله توضیح. یعنی حرکت یا در ما اول بدونی جوهری، جوهر داریم، جوهر یعنی کل شیء که اذا وجده وجده لا فی موجود، و 9 تام عرض داریم. این 9 عرض در 4 تا حرکت متصوره: 1 در مقوله کم، یه خط کمه، شما حتی حرکت میدید زیادش میکنید. 6 در سطح، یه سطح رو باز میکنید. 1 زمان، زمان کمه، از نظر مقولات زمان کمه، زمان حرکت داره، داره جلو میره. 2 در مقوله کیف،
زمان در صورت ملاحظه،
حالا اون بحثایی داریم حرف میزنیم. 2 در مقوله کیف. مقوله کیف مثل چی؟ مثل حرارت، مثل علم. روشن‌ترین مثالش رنگ. یه سرخی هست شما هی دست تو به مال شروع میکنه به سرخ تر شدن، یعنی کیف شروع میکنه به اشتداد پیدا کردن، شدید تر شدن. حرارت این شی کیفیتشه، حرارتش شروع میکنه زیادتر شدن که بیتو میگیری زیرش هی داغ میشه داغ میشه، دیگه شروع میکنه به داغ تر شدن، مقوله کیف. سه، در این در مکان، مقوله مکان قابلیت اینو داره که ما درش چکار کنیم؟ حرکت کنیم، از اینجا حرکت بکنیم میریم اون برش. و در متا، در زمان، دقت کنیم خود زمان کمه اما شیء زماندار زمان براش عارضشه، متاشه. اگه خود زمان رو نگاه کنیم، خود زمان به ما و زمان یک کمه، بشن میگن کمه غیر قار رزاد، کم رو تقسیم میکنن به قار رزاد، یعنی کمه هایی که قرار دارن مثل سیکیلو، سیکیلو قرار داره، یعنی همه اجزای وجودیش با هم موجودن. و غیر قار رزاد، غیر قار رزاد یعنی اونایی که اجزای وجودیشون قرار ندارن، یعنی برای این که این پدید بیاد باید لحظه اون قبلش از بین بره تا لحظه بعدش به وجود بیاد. پس اجزاء زمان قرار نداره. حالا الان بنده و حضرت عالی به نوعی داریم حرکت رو در زمان میکنیم. الان به بحث ما خیلی این نیست، همین فعل جمله بازم به صورت اصل موضوعی تا برسیم سر خودش تو بحث ماهیت ببینیم. فقط دانستی که در چهار مقوله حرکت، مابقی مقولات حرکت درش نیست. طبق نظر مشتاق مرحوم ملا صدرا اومده حرکت در جوهر رو هم قبول کرده، گفته نه جوهر هم حرکت میکنه، که این هم حرکت جوهری معروف صدرا، گفته جوهر در حال حرکته، که لازمه حرف امروزمون اینه که آرام آرام بحث حرکت جوهری رو تبیین بکنیم. حالا اصلا یکی از جوهر خوبی که حرکت جوهری رو همینقدر فی الجمله راجبش بکنیم. خب دو نوع اینا رو بهش میگن حرکت اشتدادی، میگن شدید میشه، یعنی هرچی جلوتر میره یه کمالی در کمالاتش اضافه میشه، این یه حرکت اشتدادی. در مورد عمدتا هم به حرکت در مقوله کیف میگن حرکت اشتدادی، یعنی سیب که شروع میکنه به سرخ تر شدن، این شروع میکنه هی به شدید تر شدن، یک قابلیت بیشتری رو به دست میاره. اما خیلی ها میگن اصلا حرکت مطلقا اشتدادیست حتی در کم و کیف. سوال، حالا من از اینجا پا میشم بیرم اونجا میشینم، چه شدتی در وجود بنده پیدا شده؟ میگن حرکات کم، حرکات عین و متا، به خصوص در حرکت عینیه، شما میرید از اینجا اونجا، یعنی اون وجود در آنجا بودن رو هم میگیرید. اما اینجا مشکل از اینه تنقص هم پدید میاد، یعنی وجود اینجا بودن رو از دست میدید. پس اشتداد ما از تنقصه، شدید میشید اما وقتی میره بالایی چیزم از دست میده. حالا ما اینجا الان بحث نداریم که اساسا آیا حرکت در همه مقولات اشتدادیست یا نه. فل جمله اگر گفتیم در مقوله کیف، فقط در مقوله کیف اشتدادیست، برهان ما کامله، کمان که خواهید فهمید. بله
تنقص تو مقولات دیگر هست.
نه مثلا میخوام بگم وقتی شما حرارت، این شیء یه حرارت 20 درجه داره، بهش حرارت میدین این شروع میکنه به 24 درجه،
20 درجه رو از دست
داد، اشتداد شد دیگه، شدید شد. یعنی علاوه بر اینکه چون که صد آمد نرد هم پیش ماست، علاوه بر اینکه 20 داره 24 داره، بالاترش رو به دست آورد، یک قوت بیشتری، شدت بیشتری، قابلیت بیشتری رو کشف کرده. خب اینم مقدمه دوم که داشت.
اشتدادی مقابل اشتدادی، حرکت یا اشتدادی یا
یا غیر استعدادی. به قول اصطلاحی نداره، میگن حرکت ها استعدادی بیشتر، اما معمولا استعدادی رو جنبه کیف به کار میبرن. اما اومدن چون حرکت، حالا اینو پرانتزی، چون حرکت رو از مقوله وجود میدونن که حالا خواهیم گفت، و بعد وجود رو میگن همواره به سمت استعداده، خواستن فلسفه صدرایی ها بگن همه ی حرکات استعدادی است. خب من سوال پیدا شده، خب بچه را تو متا و این استعداد نیست؟ میگن اونم همینه. من در زمان جلوتر که رفتم علاوه بر وجود زمان ماضی، وجود زمان بعد رو هم به دست آوردم، اما تنقصی هم دوست پدید آمد. ولی استعدادش استعداد هست، استعداد معد تنقص. مقوله عوارض نهگانه، بله مقوله اصلا میگن مقولات تر، یعنی در همون عرضهای نهگانه. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم بحثم، اختلاف این مقدمه مهم، اختلاف افراد یک نوع. یک نوع چیه؟ نوع اصلا تعریف چیه؟ تمام الماهیه رو بهش میگفتیم نوع، میگفتیم تمام ماهیت بی جواب ماهو، تمام اشتراک. بنده و شما در همه ماهیتمون با هم مشترک، اما من و حضرت عالی و احیانا اون بقری که در مزرعه وجود داره در جزء ماهیت با هم شراکت داریم. یعنی من و شما با او در حیوانیت مشترکیم، اما به اختلاف به تمام ماهیت با هم مشترک نیستیم، جزء ماهیت همون مشترکیم. پس افراد یک نوع تمام ماهیتشون با هم مشترکه. پس اختلافشون به چیه؟ اختلافشون به چیزهاییست بیرون از ماهیتشون. مثلا اختلافشون به بلندی و کوتاهیه. شما جوانتر از منی، زید از عمر خوشگلتره. معروف به یک کسی خانومش میگفته من و تو باید حتما به هم احترام بذاری، در این که من به تو احترام میذارم چون شما بزرگتر از منی، شما باید من احترام بذارید چون من خوشگلتر از تو. پس این عوارضه که در حقیقت تفارق ایجاد میکنه. هم عرض کنمون، شما الان مثلا فرض کنید 50 کیلویی، رفیقت 100 کیلوه، بنده و آقا 100 کیلو هست، آقای احسانی ممکنه بیشتر هم باشه، اون دوستمون که نعمده اون مسلم 130 کلم بله. خب یا به مقوله متامونه، زمانمونه، بنده و مثلا مدرس در این تفاوت داریم که من مال 1386 هم الان ایشون 1301 بوده، دو بوده در اینمونه، بنده اینجا شما اونجا. پس اختلاف ماها به ماهیتمون نیست، ما بهل امتیازمون با ما بهل اختلافمون دو تا. چرا اینو میگن؟ برای اینکه بدانیم این نقطه‌ای که داریم وارد بحثش میشیم، برای اینکه بدونیم اگر که شما ما بهل امتیاز، اگر به ماهیت قرار شد اختلاف باشه، دیگه اختلاف دیگه تمام مشترک میشه. فرض بر اینه که ماهیت من و شما یکیست و قابل کم و زیاد شدن نیست. اینجور نیست که در وجود شما یه جور باشه در وجود من یه جور دیگه. فرض اینه وحدت ماهیت وجود داره، من و شما یک ماهیتیم، یک چیزیم، یه حدیم. مثلا من و شما هر دو بازکنک های سسمتی هستیم، مثلا هم برای که حد بشه داریم میگیم، اما زرد و سرخ اختلافمون به غیر ماهیتمونه. به این معنایش که دیروز گفتیم که تشکیک در ماهیت ممکن نیست، چون اگر ما اومدیم گفتیم ماهیت ها تشکیک بردار شدن، دیگه ماهیت سیان نیستن، دو نوع هست، دو ماهیت هست. اگر گفتیم ماهیت اول و ماهیت دوم همسانن معنیش دیگه چیه؟ من و شما هم نوعیم یعنی یه ماهیت داریم. اگر قرار شد اختلافات ما دخالت در ماهیت اون بکنه، معنیش دیگه ماهیت من و شما یکی نیست. خب این مطلب مهم نیست که باید تشکیک در ماهیته، میگم اونها تشکیک در ماهیت ممکن نیست. خیلی دوتا چارتاست، بنده و حضرت عالی قرار یک ماهیت داشته باشیم، یعنی چی؟ یعنی دقیقا یک عینر اندازه هم باشیم. اگه قرار شد مال شما یه خورده بیشتر باشه، مال من یه خورده کمتر، پس معلوم میشه که تو اندازه هم نیستن، لذا تشکیک در ماهیت ممکن نیست. به چه معنا؟ به معنای اینکه یک ماهیت قابل دو حد داشتن نیست. اگه نکته مهم داریم وارد وقت بعدیم بشید، اگر حد دیگری پیدا کرد یه ماهیت دیگر است، یه نوع دیگر است. اگر این کاغذ یه ذره حدش رفت بالا یه نوع دیگر میشه دیگه. اما افراد یک ماهیت در ماهیتشون سویانه مساویه. حالا با تمام اینا برهان چهارم رو شروع کنیم. برهان چهارم اینه، فرض کنیم این جسم حرارتش رو شروع میکنیم، شریط و زیرش میزنیم، شروع میکنیم بهش حرارت دادن. بیریم شما خود حرارت، ماهیت حرارت، آب و کار نداریم، ماهیت حرارت. این حرارت شروع میکنه به آرام آرام بالا رفتن، از 10 درجه میرسه 20 درجه. اولا این مقوله اشتداده. اشتداده یعنی چی؟ یعنی حرکت داره. حرکت داره چی؟ یعنی چی؟ حرکت متصله، یعنی قابلیت این داره که از 10 تا 20 درجه رو ما به بی نهایت قسمت تقسیم بکنیم. چون مقدمه اولمون گفتیم که در شیء متصل قابلیت انقسام هست، و گفتیم حرکت در مقوله اشتداد، حرکت در کیف و بشنیم اشتدادی. پس این از 10 درجه رسید به 20 درجه. بین 10 درجه تا 20 درجه حرکت کرد، درجه حرارتش زیاد شد، پس این درجه حرارتش بالا رفت، این کیف بالا رفت. حالا سوال اینجاست، این حرارتی که ما زیاد شد رو شما میگید 20 درجهش یه مقوله بود، 10 درجهش یه مقوله دیگه. ما میگیم بی نهایت مقوله در اینجا وجود داره، چون هر درجهش اگر گفتید اصالت با ماهیته، اگر گفتید اصالت با ماهیته، هر درجه این میشه یه ماهیت، چون ماهیتش با ماهیت دیگه متفاوته. از حیث حد هر ماهیتش با ماهیت دیگه متفاوته. خب یکی بگی باشه، بگیم باشه، دهتا نیست که بگی 10 نوعه، بی نهایت اینجا قرار میگیره. یکی میگه خب بی نهایت باشه، بی نهایت نوع در اینجا موجود باشه. بگیم بی نهایت در متناهی نمیگه، بگیم حد 10 تا 20 متناهیه، محدوده بسته، بی نهایت در متناهی نمیگه. پس باید بگید ماهیت اعتباری است. فرض بر اینه چیش داری میگی؟ که شما این جوابتون باید سر بزرگ، مطلبتون باید سر بزرگ درست. هر از این حرکت که کرده از اینجا به اینجا اومده، از هر نقطهی که به نقطه دیگه رسیده، از هر نقطه به نقطه دیگه رسیده، حد عرض کرده. چرا؟ چون گفتید ماهیت اصیله، ماهیت در خارج. هر ماهیت هم گفتیم نمیتونه، تشکیک در ماهیت راه نداره، یعنی نمیتونه هر ماهیت به ماهیت دیگری شدت و ضعف داشته باشه. ده حرارت 10 درجه با حرارت 20 درجه کاری به آب نداریم، خود عرض رو داریم بهش صحبت میکنیم. حرارت 10 درجه با حرارت 11 درجه فرق میکنه. پس قرار شد حرارت 10 درجه بشه یک نوع، حرارت 11 درجه یه نوع. یکی میگه خب بشه، میگیم حرکت از 10 به 11 ماهیت داره. مثل اینکه شما وقتی فوت میکنی بالاخره این شروع کرده به بادکنک شروع کرده بزرگ شدن، لحظه به لحظه اومده، هر لحظه این و هر قسم این، هر قطعه این قابلیت این داره بیماریت باشه و انقسامات بی نهایت داره، بی نهایت ماهیت در درون محدوده متناهی می گنجه. خب یکی میاد میگه که آقای حاجی خب اصحاب حضور من شد به جایی که مطلب بگید دادیم بگید خب اصحاب حضور چی میگه؟ باید بگید بی نهایت وجود تو بین یه محدود خوابی. جواب، وجود تشکیش بردار، ما میگیم این یک حرارته، نمیگیم بی نهایت ماهیته، یه حرارته. ماهیت عنوانش بود حد، حد بازداشته میشه، اما وجود یه چیزه، یه چیزه که بازداشته.
به نام نظر مشایون اونجا مشکل نداره دیگه، مثلا ماهیت
وجود بردار. وجود بلن داریم وجوده میشه مشایون نگاه رو از خودم اینجا دوباره بیان کنیم به زنگاه داستان مراتبه، ولی یک وجوده، لذا بی نهایت وجود نیست، یک وجوده که شدید و قوی میشه. باشه یه دخلی یه وجوده معیدی شما یه وجوده. خب سوال، اگه میگید یه وجوده، پس بر این سوال شما اینجا نفتش گفت، بالاخره گفتید ماهیت حد وجود امکانیه، هر مرتبه ای که از این وجود رفت یه ذره میتونید فرضه ما حدی بکنید، میگیم بله اونجا فرضه، هر چی فرض کردی موجود، هر چی فرض نکردی موجود نیست. به زنگاه داستان اینجاست، مهم دوباره بگیم بحثمونم الان میگیم دوباره بذارید از اول یه بار دیگه تبیین کنیم، با ماهیت بیاییم جلو بعد بریم سراغ وجود بیاییم پایین. دقت کنید، پس سه مقدمه چیندی، یک حرکت در معقول است، توضیح دادم. دو، مقدمه بعدیمون این بود که گفتیم هر جا اتصال باشه قابلیت انقسام است. سه، مقدمه مهممون مقدمه سومه. مقدمه سوم اینه که یه بار دیگه مقدمه سوم دارم میگم، افراد یک نوع هیچ اختلافی در ماهیت با هم ندارن، هیچ اختلافی در ماهیت ندارن، اگر اختلاف در ماهیت پیدا کنن افراد دو نوع علاهده، به همین معنا تشکیل در ماهیتش به این معنا. حالا میرون سراغ حرارت. حرارت 10 درجه در درجه ای تا حرارت 20 درجه ای این شروع کرده به حرکت، پرش نکرده، از 10 یهو نپریده رو 11، از 11 رو 12، از 12 رو 13 حرکت کرده. 10 با 11 اختلاف ماهیت دارن یا ندارن؟ بله اختلاف ماهیت دارن، پس نمیتونن افراد یک نوع باشن، اون افراد اون یه نوع، این هم یه نوع دیگه است. بگید سلام نکر اشکال داره باشه، میگیم این از اینجا تا اینجا حرکت کرده، بی نهایت حد رو گذرونده، بی نهایت محدوده رو گذرونده و عبور کرده. اگر میگید ماهیت، هر ماهیت با هر ماهیت متفاوته و ماهیت در خارجه، معنی اینه که بالاصاله در خارج بی نهایت ماهیت پی شده، به بی نهایت رو شما در محدوده نهایت دار گذروندید. باید معناش اینه یکی بی نهایت تو رو در یک زمان محدود طی کرده. اینا یه اشکال دومی که وارده، در 10 دقیقه از 10 درجه رسید به 20 درجه، بی نهایت حد رو، بی نهایت ماهیت رو، بی نهایت نوع رو در 10 دقیقه طی کرده و عبور کرد. ممکن نمیشه بی نهایت رو در ظرف زمانی خاصی که 10 دقیقه است گنجون، نمیشه بی نهایت رو در ظرف مکانی خاصی گنجوند، نمیشه در محدوده کیفی خاصی گنجوند. اینجا فهمیدیم پس ماهیت نمیتونه حقیل باشه. حالا سوال میکنیم، سوال اساسی اینجاست، خب در وجود چی میگید؟ وجود چجوری حلش میکنیم؟ خب این اشکال در وجود هم بگید. سوال این بود، سوال اینه، جوابش اینه که وجود یکیه، چون تشکیک در وجود ممکنه، در ماهیت ممکنه. اگر اونجا میگفتیم بی نهایت نوع داریم، برای اینکه هر مرحله با مرحله دیگه دو نوع هست، با مرحله سوم سه نوع هست، با مرحله چهارم چهار نوع هست. پس بی نهایت اینجا شما بی نهایت فعلیت وجود داره، بی نهایت حصل وجود داره، اما در وجود اینجور نیست. یک وجود که حرکت کرده شدید شده، یک وجود چاق شده، یک وجود لاغر شده. خب اونجا حالا سوال اینجاست، اونجا میگید که خب اینا هر مرتبه‌ای که از اینها دارید، بالاخره این وجود که این مراحل رو طی کرده قابل انقسامه، پس باید بگید وجود انقسامات بی نهایتی رو طی کرد که از یه مرحله، همون یه دونه از یه جبه جارشی. پاسخ، این انقسامات واقعی نیست، انقسامات فرضیه. فرق قضیه اینجاست، چرا اونجا میگیم واقعیش اینجا میگیم فرضیه؟ به خاطر اینکه در ماهیت هر مرحله و مرحله دیگه دوتاست، اما در وجود هر مرحله و مرحله دیگه دوتا نیست، یکی هست، تشکیکیه. اینه که میگیم وجود میتواند اصیل باشه، اما ماهیت نمیتونه اصیل باشه. ببینیم و رابع قولنا کون المراتب ای مراتب شدید و ضعیف الغیر المتناهیه، شما دل علیه قولنا که گفتیم فل اشتداد شدید و ضعیف گفتیم و بی نهایت. این از کجا شدید و ضعیف بی نهایت این از کجا داره بردی؟ گفتیم فل اشتداد، چون فل اشتداد یعنی در حرکت اشتدادی، حرکت اشتدادی یعنی شدید و ضعیف باید باشه. لأن الاشتداد حرکتون، اینو بگیم بگیم عبارتمون ملای کتابی بشیم، میگه آقای آخوند گفت مراتب شدید و ضعیف و بی نهایت. یکی میگه تو این شدید و ضعیف و بی نهایتش رو از کجا این مراتب در آوردی؟ تو شعر گذاشته بودی. میگه اولا فعل اشتداد شدید و ضعیفش رو میرسونه، اما بی نهایتش رو از کجا آوردم؟ از این که لأن الاشتداد حرکت و الحرکت و متصلت و و کل متصلن یمکن ان یفرد فی حدود غیر متناهیه، امکان داره که فرض بشه درش حدود غیر متناهی. خب و کون المراتب فی الاشتداد انواعا، انواع خبر کانند، این که هر مرتبه یک نوع است، لکل منها ماهیت لکل منها ماهیت متحصلت، انواع ماهیت هست، انواعی که برای هر کدام از آنها ماهیت متحصلت هست. یا بخونیم لکل منها، مثلا جمله رو بگیریم نه برای انواع، انواع که لکل منها ماهیت متحصلت، انواعی که هر کدام یک ماهیت هست، یک ماهیت متحصل هست. چرا وقتی متحصل هست؟ چون فرض داریم که متحصل هست، فرض اینه که شما رسالت ماهوی شدید. این استنار به مراد، این مراد رو روشن میکنه، یعنی شما رو میر به مراد میرسونه، مراد رو روشن میکنه. مرادمون چیه؟ مرادمون اصالت الوجوده. عبارت هم تموم شده بعدش بگیم بیان رو ان المراتب الشدید و ضعیف الاشتداد، مراتب شدید و ضعیف در اشتداد مثل چی؟ مثل استحاله. استحاله اصلا معناش یعنی حرکت کیفی، معنای استحاله معنی حرکت کیفیه. اینه میگن استحاله نظام یعنی آرام حرکت کرده در کیفیت تدین نظام، یعنی مثلا نظام متدین رو آرام به یه حرکت، نه به صورت شکست، نه به صورت انقلاب، با یه حرکتی میرسونن مثلا بیدونه. این که مراتب شدید و ضعیف در اشتداد انواع متخالفه هستند، انواعی که با هم تخالف دارن، تغایر دارن. اندهم مراتب شدید و ضعیف در اشتداد انواع متخالفه هستند در ماهیت، یعنی هر ماهیت شدید با مرایت ماهیت ضعیف دو نوع دو ماهیت هست. و تلک المراتب، و این مراتب غیر متناهی هست. چرا غیر متناهی هست؟ با به خاطر اینکه حسب قول المتصل، حسب قولی که گفته میشه المتصل، انقسامات غیر متناهیه، متصل انقسامات غیر متناهیه است. حالا حسب قبول نه قول، حسب قول قول چی المتصل و انقسامات غیر متناهیه. عبارت قبول داری؟ بعضی جاها شما عبارتتون چیه اون کتاب قدیمی ها؟ قول. البته قبول بهتره ها، حرف خوبیه قبول، اگه باشه حرف خیلی بهتره، نظر عبارت عبارت شسته رو بهتری داره. چی؟ حالا ببین اگه قبول باشه به نظر عبارت بهتری میاد. من هم وقتی میخوندم یه ذره قول رو باید با چیز را قبول بهتره احسن. حالا چی؟ فلو کان الوجود اعتباری، یا اگر وجود اعتباری باشه، کان فی الوحدت و الکسره کان للمنتظمه، وجود کشفه. اگه اعتبار شد اعتباریه، تابع چیه؟ تابع اون چیزیه که از او انتزاع میشه. خب همین چی؟ انمالله. چون اگه فرض دارید وجود اعتباریست، ماهیت اصیله، وجود انتظاریست، و ماهیات هم اونا غیر متناهیت هست، ماهیات هم غیر متناهیت، غیر متناهیت که متعصل هم هستن، این اصیله. خب این کانه خبر دومه، یعنی فلو کانه وجود و اعتباریه، کانه فی الوحده، و کانه یعنی دوباره و کانه انواع غیر متناهیت بالفعل محصورتن بین الحاصلین. لازم میاد که انواع غیر متناهی داشته باشیم که این انواع متناهی محصورند بین حاصلین، حاصل مبدا منتها، حاصلین مبدا منتها، المبدا و المثال، به خلاف ما کانه، ما اذا کان الوجود و حقیقتا، به خلاف اونجایی که وجود حقیقته یعنی اصیله. چرا؟ به خاطر اینکه فانهو شخیطن مثل نقیص ینزم مشتاتا، که به نظم آورده تشتتات رو، متفرقات رو، ولا ینفصم بهی متفرقات ها، و جدا نمیشه بهی یعنی به وسیله وجود متفرقات انواع و مراتب، تکان اونا هم دنباره وجود یه چیزه. کما این که در ممتدات قاره، یعنی کم نقار، این برهان ما در کیف پیاده کردیم، در اشتدادی شما میتونید در کم قار پیاده کنید، میتونید در کم غیر قار زمان باشه پیاده کنید، حیثو انک استطاعت بالقوه. حالا یه نکته دقت کنید به زنگاه قضیه اینه، کسرت کم میاد بالقوه، نگاه کنید این چه یعنی کم میداره، تموم شد دو دقیقه تموم بکنید، این کم میداره، این کمش قابلیت انقسامات بی نهایت داره. بس نمیتونید بگید بی نهایت چه توی یه تیکه کوچیک خوابیده؟ بتونید بگید نه؟ نه. چرا؟ چون بی نهایتش فرضیش، بلفه بی نهایتش وجود یه چیزه، اما قابلیت اینو داره که تقسیم بشه. اما اگه ماهیت گفتید یه چیز نیست، چون ماهیت هر مرتبه چون مرتبه دیگهش تفاوت به زنگاه داستانی، اون کما رو بد معنا کردم، دوباره معنا کنیم، کما فعل ممتدات میخواد بگه برهان رو در کیف معنا کردیم، در کم پیاده کنید که الان گفتم اشتباه گفتم، کما فعل ممتدات القاره و غیر القاره، یعنی چطور وجود یه چیزه و ما میگیم به یه چیز بودنش ضرر نمیزنه به بی‌نهایت، ممتدات قاره و غیر قاره رو ببینید، اونا رو چطور میگفتید بی‌نهایت تقسیم وجود داره اما به وحدتش ضرر نمیزنه؟ حیثون نکسرت ها بالقوه، در اونجا کسرت بالقوه است، لیکن در جایی که ماهیت باشه بالفعل مجبوره بشه، پس اونجا اعتباری است. این میخواستیم وارد بشیم مرحوم سوم رو با این بیانی که امروز گفتیم یه تکمیلی درش بزنیم، انشالله فرد انشالله خوش بگذاریم. حالا بگو آقای احمدی بینش
مقدمه این
بود که این مردم هر کنی یه نوع خواهد آقا نجر باید شاهی با اون بگو بده خدا خیلی داده برد که جمعترون آواز شد که می فرمید
به
هر مرتبه نوع خواهد. آب و کامل داریم نگاه کنید، ما الان بحثمون در اینه، خوب دقت کن آقای باید باره همه محقبش کنم. من گفتم تأکید کردم آب محل بحث ما نیست، آب رو نمیخوام بگیم، خود حرارت رو میدیم روش، خود حرارت یک عرضه، عرض خودش یک نوعه، یعنی شما تو عرض خود عرض نوعه، خود عرض به نوعه، یعنی سراغ نوع عرضش، نه اصلا کاری به آب نداریم، خود حرارت رو محل بحث قرار میدیم. حرارت 10 درجه با حرارت 9 درجه دو نوع از حرارت هست، اگرچه بر یک جوهر بار میشن، جوهر من ثابته، پوستم آرام آرام شروع میکنه از سفیدی به تیره گیرستن، جوهر ثابت، عرض متغیر، اما معناش این که من دارای حدود و انواع مختلف کیف هستم. حالا اگر گفتید هر نوع اصیله، معناش اینه اگر از سفیدی رفت به سمت سرخی بی نهایت نوع رد کرده، اما گفتیم نه وجوده، این وجود حرکت کرده، یه وجوده، شما اگر خواستی حدود مختلفه ای رو، چون حدود انتزاعیه دیگه، تو هر جا که خواستی انتزاع کنی انتزاع کن، هر جا نخواستی اون حقیقت نداره. در این نقطه ای رو باید میگفتیم اینو بنویسید کنار، این باز هم جواب به شیخ اشراق نیست. چرا؟ کدوم مقدمه؟
ماهیات. ماهیات
ایشون میگفت تشکیک در ماهیت ممکن، تمام قوت این برهان برای این بود که تشکیک در ماهیت ممکن نیست. البته ممکنه، نگفتم البته، باز ممکنه کسی بگه نه اصلا فرضاً بگیم تشکیک در ماهیت ممکنه، اون وقت چی میشه؟ اون وقت برهان جاری نیست. چرا؟ چون یک ماهیت دوباره مشکل شده، یه ماهیتی که حرکت کرده، یه ماهیتی که این همه حرکت در وجود میزنه،